ماجرای عمار و امروز تو منابع درجه اول اهل سنت شهادت زهرای مرضیه سلام الله علیها سند نداره. به این بردن هجوم سند داره، تهدید سند داره، آتش سند داره، شهادت سند نداره، بردن از بین. بسیاری از آیات ولایت رو شأن نزولاشو از بین بردن. یعنی آیه رو شما نگاه میکنی به تاریخ که رجوع کنی نمیفهمی راجع به کیه. هزار سال پیش بری کتب شیعه‌سنی چیزای پیدا میکنی، امروز نیست. گاهی کتب قدیمی ها رو به بین بردن به گونه ای که امروز بحث امامت خیلی مشکل تر از زمان علامه حلیه. تو علامه حلی شیخ طوسی مثلا میفرماد که بین شیعه و سنی تواتر شهادت از زهرا، ولی امروز اصلا یه سند هم نیست، نه تواتر نی، اهل سنت یه سند هم نداریم، نه در اصل نبوده ها، زدن نابودش کردن. انگیزه دینی حالا یا با کتمان یا با تغییر. حالا چند تا من مستاق عرض کنم. من سه چهار تا حکم شرعی میخونم از طرف آن شما ببینید. یکیش ابن تیمیه است. ابن تیمیه در شیعه کشی آقا خیلی تلاش کرد. این فرصت کردم یه نامه ازش آوردم. خیلی هم تلاش کردم که از نسخه اصلی شاگردش بیارم. خیلی جا اینو نقل کردم. شاگردش نوشته که چه تهمتایی به شیعه میزده زمان قرن هشتم تا راحت در سوریه و لبنان بتونن شیعه سر ببرن. چه چیزی به پادشاه میگفته، شیعیان چه اعتقاداتی دارن، تو این نامه هست. اولیش مال اوه. خب بحث بین صحابه پیامبر مهمترینشون نزد شیعه سنی کیان؟ مقدسین ما و اونا، زهرای مرضیه صلوات الله علیها و خلیفه اول دیگه، این مقدسترین دو طرفه. یه اتفاقاتی بین اینا افتاده، درسته؟ یه اتفاقاتی بود. این حساس ترین، جنجالی ترین، درسته، مهمترین واقع، این واقع خیلی حساسه. شیعه ای که انگشتر دست راست میکرده گردنشو میزدن. انگشتر اصلا چه چیز شخصی، اصلا نه مسئله اجتماعیه، نه فحش به کسیه. ولی یکی قائل باشه مثلا خلیفه مسلمین قاتل دختر پیغمبر، خیلی حرف سیاسی سنگینیه دیگه. مثلا امروز یه نفر بگه فلان رئیس جمهور فلان رئیس قوه قضاییه کشته، مثلا خیلی تو جامعه پس میگم چه خبری منتشر بشه، یک کلیپی ببینید میترکونه از در شدت التهاب. میگن اینجوری میگه الامساک اما شجر بین الصحابه، سکوت کردن درباره اون چیزهایی که ما شجره، مشاجره شد بین اصحاب، دعوا شد. خب مهمترین اصحاب نزد دو طرف کیان؟ زهرای مرضیه است و اون خلفا. این طرف امیرالمومنین از زهرا، اون طرف هم خلفا. حساس ترین، مهم ترین، که اگرم ثابت حرف شیعه به کرسی بنشینه یعنی قاتل پس دختر پیغمبر شده رئیس مسلمین، امیر مؤمنین شده از نظر معنوی. خیلی حساس. میگه الامساک اما شجر بین الصحابه واجبون مطلقاً، سکوت کردن درباره اون دعواها واجب است مطلقا. یعنی چی؟ یعنی اگر شما جایی نقل کردی به واجب عمل نکردی، یعنی حرام مرتکب شدی. وقتی حرام مرتکب شدی چی میشه؟ میشه فسق، گناه. کسی که فاسقه عدالتش جرح میشه. یعنی عدالتش میره زیر سوال، یعنی حرفش مورد قبول واقع نمیشه. یه نفر واقعیت رو بگه دروغ گو شده، چون آقا میگه حرامه. یه نمونه بگم، طرف از روات برجسته عامه است. در تذکرة الحفاظ ذهبی میگه خیلی آدم بزرگ، امام اوحد حافظه، ولی یه حرفای بدی راجع به خلیفه زده. همین موضوع رو گفته، موضوع که بحث ماست. بعد میگه ایها الرجل الذی شربت بولک، میگه ای بیچاره ای که ادرار خودت رو میخوری. چقدر تو شعور نداری این حرفا رو میزنی، نمیدونی حرامه. یعنی نمیگه راست میگه دروغ میگی، یه سن حرف زدن راجع به این چیزا حرامه. خب شما وقتی 500-600 سال فشار سنگین گذاشتی کسی جیکش در نیاد. بعد حالا میگید اسناد شهادت زهرا سلام الله افسانه است. آقا معلومه، گرچه خیلی سند بازم میشه حرف زد، یعنی حرفایی که اقلش اینه که متهم ردیف اول معلوم کنه کیه. بله صراحتاش هست که بین بردن، طبیعی هم است. اما شما زور گذاشتی میگه حرف بزنی حرامه. نمونهش یه قلوان ابن داووده، یه وقتی ایشالات روایت شو عرض میکنه، یه روایت عرض گفته که مراجع به مسئله هجومه. رجالی اهل سنت هم میگن آدم راستگویی بوده، ولی روایاتش مورد قبول نیست چون روایات منکر نقل میکنه. روایات منکر چیه؟ ماجرای هجوم نقل کرد. اصلا همینی که اینو نقل کردی دیگه تو بایکوتی، تو دیگه به درد نمیخوری، تو منکر الحدیثی. این حرفا چیه؟ نمیگه دروغ میگه، نمیگه غلط میگه، میگه نباید بگه، غلط میکنه بگه. توجه میکنین؟ بعد میگن اسناد شهادت کجاست؟ و حالا این مقدمه یه که من میخوام عرض کنم اهل بیت علیه السلام برای این موضوع چه کردن. ما امروز راجع به فاطمه بعد چه موضعی بگیریم، نسبتش با وحدت اسلامی چیه، اینا رو رسیدیم عرض میکنم. ما که قائل به وحدت اسلامی هستیم، تو بحث فاطمه بعد چیکار کنیم؟ فعلا تو مقدمه. این یه نمونه. نمونه بعدی ابن حجر مکیه. ابن حجر مکی این بیچاره خیلی آدم برجسته‌ای بود، از فقهای درجه اوله اهل سنت بود، نه که صوفی منش بود. وهابیت که اومد این بیچاره تکفیر شد. بگنه تا قبل از این عرض کنم خدمت شما، مفتی اعظم مکه و مدینه بود و یک کتاب سلام علیکم مهمی هم در رد شیعه داره به اسم السوائق المحرقه. یک کتابی هم داره به اسم تطهیر اللسان والجنان انسب به معاویه ابن ابی سفیان، یعنی دل و زبانت را تطهیر کن که از این که بخوای به مقام شامخ معاویه جسارت کنی. چی میکنی؟ این آدم تو همین کتاب تطهیر اللسان والجنان، حتی تو نسخه خطیش هم که یه نسخش هم پیش ما هست، صفحه 73 اون نسخه خطی میگه که صرح ائمتنا فی الاصول، علمای ما، علمای اصولی ما تصریح کردند به انه یجب الامساک اما شجر بین الصحابه. حرف نزن، نمیگه غلطه یا راسته. آقا خالی نبندید لطفا، راستشو بگید، سند بیار. نه اصلا حق ندیدی حرف بزنی چون موضوع حساسه. بعد شما میگید که آقا کجاست؟ خسته نباشید، شخم زدین اسناد و بعد میگید اگر تونستید پیدا کنید. شخم زدین اسنادتون رو، حکم شرعی دادی. یه وقت میبینی یه نفر، من یه نمونه نیمچه تحریف شیعی الان عرض میکنم، یه نفر شخصا یه حرف ممکنه کتمان کنه، تو شیعم خیلی کم، به ندرت به شدت پیدا میشه، یکیش اینه. یه صلوات بفرستی. مرحوم علامه هلی رحمت الله علیه تو بحث تعداد رکعت‌های نماز در کتاب منتهی المطلب یه حرفی نقل میکنه از ابو حنیفه، یه حرف شوتی، میگه اینجوری گفتن ابو حنیفه گفته، بعد میگه هذه السخریه غیر لائقه به ابی حنیفه. نه همچین حرف سخیفی ابو حنیفه رو با ما مخالفه دیگه، اینقدر هم چرند نمیگه، انصاف داره، نگفته، بعیده گفته باشه، بابا دیگه اینجوری هم نبوده، آدم باید انصاف داشته باشه. مرحوم صاحب جواد تو جواد الکلام ازش نقل میکنه، مرحوم صاحب جواد آمدتون افتال کردم ازش نقل میکنه، مرحوم آقای بهجت نقل میکنه، تو چاپ امروزی منتهی المطلب این جمله نیست. نه اینکه که محقق کتاب اشتباه کرده، اونی که داشته استنساخ میکرده رو نسخه دلش نیومده این جمله رو بنویسه، بقیه نقل کردن از نسخه دیگه. اون الان چاپ امروز منتهی المطلب این جمله نداره، ولی صاحب جواهر دیگران ازش نقل کردن. یعنی گاهی پیش میاد یه نفر بالاخره دیگه انصافش کم رنگ میشه، نمیگه چیزی، اما اینی که بگیم علمای شیعه گفتن حق نداری حرف بزن، نه همچین چیزی نداری. شما برداشتید فتوا دادید. عجیبتر و جالبتر جناب آقای ذهبی یکی از علمای مهم عامه است، 500 تا کتاب تقریبا داره، 500 تا و شما نمایشگاه کتابی نیست که بری آقا از این آدم کتاب دوش نباشه. خیلی بعید، یعنی کتاب نمایشگاه کتابی که از ذهبی کتاب نداشته باشه نمایشگاه کتاب نیست انصافا. خیلی هم ضد شیعه است متاسفانه. مثلا یه روایت از امیرالمومنین نقل میکنه، میگه علیون سید العرب. بعد میگه خب اگه علی، چون سید معناش معلومه، مثل مولا نیست بشه توش حرف زدن، میگه خب اگه علی سید العرب باشه که دیگران شدن خلیفه، اگه این روایت درست باشه یعنی خلیفه خلیفه نیست. سند روایت هیچ مشکلی نداره، ولی قلبم شهادت میده یکی کاری کرده. توجه میکنی؟ ممکن ظاهر سند هیچ مشکلی نیست، متنش هم چیز ویژه‌ای نیست. میگه نمیشه که، گیر نداره سند، همه راستگوان. ولی نه، دلم شهادت میده اینو پیغمبر نگفته. دل تا کجا شهادت میده؟ اگه راجع به دیگران بود همینو میگفتی؟ منصف نیست اصلا. این حرفا مطرح میشه در کتاب خودش، بعد میگه آقا اگه از این حرفا مطرح شد جایی، یجب طیه و اخفاءه، یجب اخفاءه، باز کتمان کنی، پنهان کن. داره دستور چی میده؟ تو سیر اعلام النبلا جلد 10 صفحه 92 چاپ 23 جلدی، باید کتمان کنی. نمیشه که معلوم باشه که بین خلفا و از ازرا اختلاف شدی که چیکارش کنیم؟ باید که بل اعدامه، باید این سند رو نابود کنی، ریز ریزش کنی، بنزی تو ماشین بسوزونی، یک کاش بس بگو، باید معدوم کنی. و کتمان و ذالک متعین علی العامه، هم بر عموم مردم واجبه و آحاد العلماء، هم به آخونده واجبه، آخونده خودشون باید کتمان کنی. خب آقا شما اینجوری حرف میزنید، بعد میگید خب رفتید شخما رو زدید، حالا میگی خب بیایید ببینید شهادت از زهرا افسانه است، بفرمایید اینم کتابا. این انصافه؟ این انصافه؟ شما از چی میترسیدید اینجوری کتمان کردید؟ من یه نمونه به شما بگم. امروز سالگرد شهادت کیه؟ نهم جمادی الاولا، سالگرد شهادت شهید اول. امروز کسی که همه طلبه ها سه سال، سال 456 تو حوزه لمعه ایشون رو میخونن، تو 7 روزم نوشته. شهید ثانی میگه که این از کراماتشه، برای این که شهید اول رو آخوند شافعی میشناختن، چون اگر لومی داد که کیه، یه اشعاری هم در مورد خلفا گفته به نفعشون. حالا یه وقتی یه فرصت شد عرض میکنم، این چقدر فضا عرض کنم خفقانه. این اگه لو میرفت شیعه است که همون کاری که باش کردن مثل امروزی، بعد از یک سال زندانی شدن به جرم این که تو شیعه ای. با عموم شیعه کار نداشتن، عالم شیعه رو میکشتن، عموم شیعه کار نداشتن، عالم شیعه رو میترسیدن، تأثیر بذار رو بقیه. اونم شهید، کسی که استادش فخرالمحققین پسر علامه حلیه، 75 سالشه تقریبا، ایشون 22 سالشه، بهش میگه سید فضلاء بنی آدم، اعلم علمای عصر. عجیبا پسر علامه حلیه میگن افتخار محققان، به شاگرد 22 سالش که شهید امروز شهیدش کردن مثل امروزی، میگه سید فضلاء بنی آدم 22 سالشه. حالا بعضی خدشه کردن گفتن نه آقا 22 سالش نیست، 30 سالشه. باشه 30 سالش، همون که شما میگید. به جرم تشیع بعد از یک سال زندانی شدن تو سیاه چال، گردنش رو زدن، بدن بی سرش رو آویزون کردن، سنگسار کردن، یه نصف روز آفتاب خورد، آوردن پایین سوزوندن، خنک نشدن، گفتن خاکسترش هم به باد بدید قبر نداشته باشه. امروز، همین امروز سالگرد شهادتش. آدم خیلی مهمیه، 30 سالش نشده، علمای حجاز اینو نگه دارید، میخوام بحثمو ببرم رو کتمان، بحث منزجم انشالله. متعید دیدید سخت بود، شبای بعد بگید من قصه توش خاطی میکنم. عرض میکنم خدمت شما که الان از علمای شیعه کسی هست که علمای اهل سنت درخواست کنن یه اجازه حدیثم به ما بدید؟ میشناسید شما امروز کسی آقا؟ چنیدی؟ امروز ما تو معاصرین، تازه ابزار ارتباطی کاری نداره، من جاناتان دنسیو می‌خواستم کتاب معرفت شناسیشو بخونم 10 سال پیش، ایمیل زدیم به مثلا فرض کنید ایمیل آقا، اصلا دیگه نمی‌شناسیم، شماره تلفن پاسخ ما رو داد. ابزار ارتباطی خیلی آسونه، کاری نداره همدیگر پیدا کردن. اون زمان چه جوری بوده؟ بعد نامه دست هم می‌رسوندن، درسته؟ واتساپ وایبر که نبوده. علمای حجاز به یه جوون زیر 30 ساله درخواست میکنن لطفاً به ما اجازه روایت بده. اینا ده یه استاد سنی داره 70 سالشه، اسمش شمس الائمه شافعیه، میگه امام الاولین والآخرین، به شهید اول 22 ساله. چه عجیب غریب بوده. آقا زدن شهید رو کشتن. خب بحث اینجاست، آدم سرشناسی بود، آدم سرشناسی بود، تو سوریه زندگی میکرد. علمای حجاز اون موقع نامه زدن آقا یه اجازه هم به ما بدید، ما هم تو بالاخره رزوممون خواستیم بگیم آقا کی هست، بگیم محمد ابن مکی شمس الائمه، به ما شمس الدین یه چیزی هم به ما، تصدیق هم به ما داده، توجه میکنی؟ مدرک جمع کنیم به قول معروف. وقتی از دنیا رفت تقریبا تمام کتابی که زندگی نامه علمای قرن هشتم نوشتن راجبش سکوت کردن. این که شهید اوله، این که صحابه پیامبر نکشتتش، آدم سرشناسیه. غیر یکی دو نفر که گفتن او میگفته من خدا هم، بقیه اصلا حرف راجبش نزدن. یعنی شما شهید اولو کدمان میکنی، فتوا میدید باید راجبش فاطمه سلام الله علیها کسی میخواد حرف بزنه همه جاشو به پات، آخرم اگه حرف بزنه زبونشو حلقومش میکشیم بیرون، بعد میگید اسنادش کو؟ واضح دارید اسنادو نابود کردید. از این مصادیق تا دلتون بخواد هست، تا دلتون بخواد. خیلی کمتر از اینو تحمل ندارن، خیلی کمتر از اینو. در صحیح بخاری یه روایتیه میگه که رفتم به مادرمان عایشه گفتم که چه کسی زیر بغل پیامبر رو گرفته بود لحظات آخر بیارنش خانه، گفت فضل ابن عباس و یکی دیگه. این کتاب مال 256 مرده محمد ابن اسماعیل بخاری. ابن عباس میگه به راوی میگه میدونی اون کی بود که مادرتون اسمشو نبرد، اسمشو نبر، کی بود؟ اون علی ابن ابی طالب بود، اون یکی. او خوش نداره در این حد اسم علی به خیر برده بشه که بگه زیر بغل پیغمبر گرفته بود. حالا بگه مثلا تو جنگ فلان بابای من و عمو فاروق هم فرار کرده بودن، یه تنه علی جنگیده بود، خب معلومه نمیگه اینو. زیر بغل پیغمبر گرفته بود و این کتاب صحیح بخاریه، تحمل نمی کنه، میگه یکی دیگه، یکی دیگه. در این حد میاد بگه که مثلا چیا بودن تو کدوم جنگ خواستن پیغمبر رو بکشن، میگه کی بود که تو کدوم جنگ اسلامو حفظ کرد، میگه بابام و عموم رفتن دختر پیغمبر رو کشتن، میگه معلومه که نمیگه. حرامه که بگه اینجوری که شما دارید میگید، حرامه. صحابه هم که عادلن، کار حرام نمیکنن. فاز بعدی کتاب اخلاقی مینویسن، میگن خب اعوذ بالله من شرور نعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. یکیش چیه؟ یکیش اینه که آدم آقا بی بصیرت باشه، آقا شعور نداشته باشه. میگیم مثل چی؟ اینا این ابن عبدالبر مالکی ببین تو کتاب چه حرفایی زده. ابن عبدالبر مالکی کتابی راجع به اصحاب پیامبر نوشته، گاهی اختلافاتو گفته، مثلا ماجرای عمار و معاویه، ابوذر و عثمان، اینا رو گفته. میگه پناه بر خدا از عاقبت به شر. میبینی قاضی مالکی بودا، ببین چه حرفایی زده. دروغ گفته؟ نه، نباید میگفت. شعور اگه بصیرت داشت نمی گفت. این جلوتر ابن حزم میگه میخوای ابله بگم کیه؟ کی دیوانه است معذرت میخوام؟ کی سبک مغزه؟ کی سفیهه؟ میگیم بگو، منتظر نمیگه زنجیری بیارن. میگه ابن قتیبه است. این برای چی؟ میگه برای اینکه در کتابش تهدید خلیفه دوم خانه زهرای مرضیه را با آتش کشیدن نقل کرده. ای داد بیداد، اعوذ بالله من شرور انفسه. دروغ گفته؟ نباید نقل میکرد. این علامت سخیف بودن و سفیه بودن و ابله بودنه. نباید میگفتی. همون ابن حجری که عرض کردم اینو توضیح داده، میگه و ان ابا، اگرم میخواستی بگی یه جوری میگفتی که مطابق حرف ما باشه. ببین قاعده ما چی، همون جوری بگو تاریخو، تاریخو بگو، ما چی میگیم اونجوری روایت کن. زهری میگه رفتم محضر، حالا زهری کیه؟ زهری آخوند درباری امویه، خود اهل سنت بهش میگن مندیل الامراء، یعنی دستمال پادشاه. نگفتن یزدی بوده کجای بوده، ولی قضیه مال 1250 سال پیشه، بیش از 1250 سال پیش. خدا آقایون میگن این دیگه خیلی پاچه پادشاه تو حلقشه، مندیله. خدا آقایون میگن، میگه رفتم گفتم به کی؟ به خالد قصری. نمونه دینی مثال زدم دیگه، میخوام نمونه سیاسی هم بگم. به پادشاه مکه و مدینه گفتم یه چیزای سیره پیدا کردم، داشتم سیره می نوشتم، تاریخ روایت می نوشتم، راجب انصار هم یه چیزای پیدا کردم. گفت نه ننویس. گفتم چشم، ننویس. آقا ننویس یعنی کتمان. یه روز دیگه بهش گفتم خب آقا یه چیزایی راجب علی پیدا کردم، میخوای بنویسم؟ گفت لا، یعنی نوچ، الا انتراه فی قعر الجحیم، مگر اینکه علی رو ته جهنم نشون بده. یعنی یه چیزایی نقل کنی بگن همه بگن این جهنمیه، اینجوری بنویس، اما ننویس وگرنه. خب شما مسائل خیلی کوچیکتر راجع به امیرالمومنین حرف زدن خیلی حساسیتش کمتره تا اینی که بین دختر پیغمبر و کسان دیگه که در حد مقدسین شماره یکن دعوا جدال شده باشه، دختر پیغمبر باردار باشه، خیلی حساسه این، عمرن نقل نمی کنه. یعنی هم سیاست پشت قضیه است، هم دین حکم به حرمت می کنه. انقدر حالا اون هیچی، آقا مثال بزنم به شما، یه بلایی سر تو این تحریفات و تغییر دادن ها، لا الا انتراه فی قعر الجحیم، یه چیزی بگو علی رو همه بگن ته جهنمه. انقدر امیرالمومنین رو تخریب کرده بودن تو جامعه، کسی میخواست دفاع کنه از امیرالمومنین چیز قابل دفاعی پیدا نمیکرد. این روایت صحیح و سند ذهبی هم میگه صحیحه، میگه یه وقتی یه عالمی دن ناراحت هی دارن فوش به علی میدن، هیچ چیزی هم که بگه بابا علی اینه نداشت. خب نقل که ممنوع بود دیگه، نقل حدیث ممنوع بود، اون چیزی هم که حکومت نقل میکرد توش امیرالمومنین ته جهنم بود، اون چیزی که اونو نقل میکردن. هرچی گشت ببینه که یعنی علی مثلا چه کار کرده، دیدی اینا چیزی نمیتونه بگه چون روایت نقلش ممنوعه. اینی که دارم میگم حاکم نقل کرده، ذهبی میگه علی شرط البخاری و مسلم، یعنی مولا درج روایت نمیره. اینی که دارم میگه، میگه فکر که گفت چیکار کنه، اینو گفت، گفت نگاه کن، یعنی مهمترین فضیلت علی رو این دید، یعنی جامعه رو به اون سمت بردن. گفت الیس نهانا رسول الله ان سب الاموات، بابا علی مرده یا زنده است؟ گفتن مرده. گفت ما پیغمبر نگفته مرده افشنه، یعنی مرده بودن امیرالمومنین موجه در این حرفی بود که میشد زد. صحابه پیغمبره، اب این رفته، داماد پیغمبره، لا فتا الا علی، پهلوان است، هیچی، همه رو از بین بردن. یعنی در کتبی که بنی امیه اون زمان می نوشتن هیچی از اینا نبود، لا الا انتراه فی قعر الجحیم، ته جهنم علی رو باید نشون بدی، اصلا جا دفاع نداشته باش. رضا میگه خب من بگم چجوری دفاع کنم؟ بگم بابا مرده یا زنده است؟ میگن مرده. میگه بابا پیغمبر گفت مرده، آ فوش ندین آقا. میگن آره دیگه، خب کمتر فوش میدی، کمتر فوش میدی. این فضا رو درست کردید، بعدن میگید اسناد شهادت از دار کجاست؟ خیلی رو میخواد، خیلی رو میخواد انصافا. حالا سوال، خب عاشق تو که این همه بحث تحریف رو خیلی تلخیص کردم، ما یه ترم دانشگاهی میشه یکی یکی سند تحریف گفت. انقدر داریم همین الان حداقل 4-5 ساعت بخوام بگم من تو ذهنم هست. حال ذهن چیکار داره به مکتوبات و یاد داشت؟ همین قبسه نذاشتن آقا، فردی نذاشتن، اجتماعی نذاشتن، دینی نذاشتن، سیاسی نذاشتن، تغییر دادن، کتمان کردن. خب حالا چطور یهو میبینی شما تو کتاب بخاری این بحثو تا به حال من تو هیچ هیئتی نگفته، سر کلاس دانشگاه بحث شده ولی به این شکل نگفتم. اثر فاطمیه در کتب اهل سنت چه بود؟ یعنی زلزله سونامی زهرا مرضیه سلام الله علیها در عقاید عامه چه اثری رو کتب اینا گذاشت؟ چه اتفاقی ایجاد کرد؟ خب حالا سوال چطور آقا جون مثلا شما در کتاب صحیح بخاری میبینی یه حرفای اشاره شده چطور تو کتمان نشده؟ سوال خوبیه نه؟ تو که الان مقدمه گفتی تقریبا جلسه اول این بردی که بگی با تحریف با کتمان نمیذاشتن حرف بزنن، برای چی در کتاب صحیح بخاری اومده ارسلت فاطمتو الى ابی بکر تسأل میراثها، فرستاد میراثمو بدین، فعبا ابو بکر ان یدفعها، نداد، فوجدت فاطمت علیها السلام، متن صحیح بخاری دارم میخونم، وجدت یعنی غضبت غضبا شدیدا، شدت خشمگین شد زهرا مرضیه علی ابی بکر، تصریح هم میکنه ناراحت شد از خلیفه، فهجرته، قهر کرد باهاش، فلم تکلمه حتی توفی، تا زنده بود باهاش حرف نزد، فلم ما ماتت دفنها زوجها علی لیلا، وقتی هم از دنیا رفت شبانه شوهرش دفن شد. این صحیح بخاریه، چرا نقل کرده؟ فلم ما ماتت دفنها زوجها علی لیلا ولم یؤذن بها ابا بکر، تصریح، چرا این حرفو زده؟ تناقض نیست تو حرف من؟ فلم یؤذن بها ابا بکر، از نداد ابا بکر بیاد، چرا این چیزو تو آقای بخاری نقل کردی؟ خیلی فکر کنم سوال خوبیه دیگه. میگه آقا تو اصلا منبر راجه امشب میگه هی کتمان کردن، تحریف کردن، قایم کردن، واجب حرف نزنی. خب چرا خری آقای بخاری این حرفو زده؟ من دو سه تا ویژگی از بخاری بگم شما ببینید اصلا قاعدش بر کتمان کردنه. ماجرای از زهرا سلام الله علیها که خیلی ماجرای حساسیه. سمرت ابن جندب یکی از صحابه بود که آقایون میگن شغل شریف شراب فروشی بود، بالاخره خرج گرون بود و منتظر بودن ببینن توافق میشه نمیشه، این خشتش گرون چلا هشتش بود شراب میفروخ. مسلم که میخواد نقل کنه میگه بلغه به خلیفه دوم خبر رسید ان سمره با اخمرن، سمره شراب میفروشه. بخاری که اینو خواسته نقل کنه گفته بلغه به خلیفه دوم رسید که ان فلانن با اخمرن، فلانی که یک آدمی یه رهگذری، بناش بر چیه؟ کتمان. بین امیرالمومنین خلیفه دوم یه درگیری لفظی پیش اومد، حضرت امیر به او گفت تو کاذبی، آثمی، قادری، خائنی. کاذبی، آثمی، آثم یعنی گناهکار، قادری، پیمان شکنی، با من پیمان بستی تو قدیر، خائنی، خیلی حرف سنگینه. مسلم نقل کرده. آقای بخاری میگه فرعیتمانی انی کذا و کذا، من چنینم و چنانم. میگه خلیفه دوم به علی علیه السلام گفت تو فکر میکنی من چنین چنانم، بناش بر چیه؟ کتمانه. بناش بر کتمانه. چی شده که الان اومدیم صراحتن میگی تو ماجرای فدک دعوا شد بین امیر به حضرت زهرا سلام الله علیها و خلیفه اول؟ باید فکر کنید روش تا فردا شد. چه چیزی وادار کرد که بخاری مجبور شد بخشی از واقعه رو بیان کنه؟ چی بود باعث شد؟ این یکی از اثرات فاطمی است. امروز ما دور هم میشینیم برای همینه. منتها چون بحث فاطمی خیلی بحث حساسیه، اونایی که نبودن حداقل برای نقدش هم که شده صوت جلساتو گوش کنن. چون نسبت فاطمیه با وحدت چیه؟ خب ما رو که به وحدت طلب میشناسن، طرفدارم هستیم، این بحث فاطمیه به وحدت لطمه میزنه نمیزنه؟ یه اشاره بهش میکنم. امروز فاطمیه کجای کاره؟ کجای عقیده ماست؟ هست اصلا یا نیست؟ یه مسئله مرده تموم شده است؟ یک کینه توزی قومی قبیله‌ایه؟ چی چیه؟ کیا بهش دامن زدن تو تاریخ؟ ائمه دنبال این بودن که این مسئله رو رواج بدن یا کتمان کنن. کدوم؟ و مهمتر از اینا اینی که چطور تحریفگرترین محدث عامه آقای بخاری بخشی از ماجرا رو من خوندم براتون نقل کرده. خیلی حرفای سنگینیه این حرف. قهر کرده. فردا شب ان شاء الله اول توضیح میدم که این حرفایی که آقای بخاری زده یعنی چی. بعد تعجبتون بیشتر بشه برای چی او که دعبش تحریف اینا رو گفته. تا ان شاء الله عرض کنیم چرا این کارا رو کردن. چه هدفی داشتن. سند رو کردن علیه خودشون. چیو میخواستن کتمان کنن که این سند رو کردن؟ ذهنها رو کجا میخواستن مدیریت کنن؟ خب چون شما این مجلس اونجوری که من میشناسم اهل ظرافتن، لذا من دوست دارم یه روزه ظریف امشب بخونم. هر کی گرفت نوش جانش. در کتاب کافی جلد 5 چاپ دارالکتب این اومده. اگه کم کنی چراغ رو من راحت تر میگم. رسول خدا علیه السلام اومد نزدیک خانه حضرت زهرا. در زد. فرمود زهرا جان لباست مناسب هست؟ فقر شدید دارن اهل بیت. یعنی هرچی هم دارن خرج میکنن. هرچی هم دارن خرج میکنن. چیزی دستشون نمیمونه. باید فدکو میگرفتن که اینا نتونن ببخشن. چون اینا قرار بر این بود که بایکوت بشن به صورت کامل. باید اینطوری میشد. میفرماد که پدر جان نه، چیزی که سرمو بپوشونم ندارم. خوب دقت کن. فرمود برای یه مسئله میخوام جابر ابن عبدالله هم بیارم. میتونی اون ملحفهی که تنته، یعنی اون پارچه گستردهی که رو تن مبارکت انداختی، یه کاری کنی باهاش سرتم بپوشونی یه گوشهی؟ گفت شما امر کنید بله میشه. خوب دقت کنید. بعد کافی اینجوری نقل میکنه، سه بار رسول خدا رو زهرا جان آماده هستی جابر بیاد؟ دوباره زهرا جان مهیا شدی؟ میخوام جابر رو هم بیارم. بار سوم با جابر میخوام وارد بشم. الان طوری هست ما بیایم؟ سه بار اذن گرفت. بله رسول خدا فرمود کان ابی ابراهیم غیورا. ابراهیم خیلی غیور بود و انا اغیر و من، من از اون غیورترم. اونم کی؟ به اول شخص عالم وجود. به اول شخص عالم وجود. بعد ما در روایت داریم لا اله الا الله، مرحوم قروی اصفهانی خوب تو شعر گفته، میگه ایضرم النار به باب دارها. واقعا اینا آتیش بردن و آیت النور علی منارها، به اون خونه و بابها باب و نبی رحمه. پیغمبر اینجا سه دفعه اذن میگیره. لذا سلیم میگه قال سلیمون قلت یا سلمانو. سلیم میگه به سلمان گفتم هل حجمو ولم یکستیزانو. واقعا اینا بی اجازه اومدن؟ قال و ای و قال ای و عزت الجباری. گفت به خدای جبار سوگند و ما علی الزهراء من خماری. این به این معناست که یعنی فاطمه مهیای حضور اینا هنوز نشده بود. من به همین اکتفا کنم. اونی که میخواست حرمت شکنی کنه میدونست چه کرده که در نامه نوشت من صدای نفسهای او رو شنیدم.